بسم الله الرحمن الرحیم. انسان‌های مؤمن برای اینکه بتونن از فرصت‌های خودشون خوب استفاده بکنن، عقل خودشون رو به کار می‌اندازن. عقل انسان در ابتدایی ترین برهان به ما میگه که سازنده و خالق انسان و جهان اولاً حکیمه، پس او رو بدون راه و راهنما رها نمی‌کنه. ثانیاً اون چه که به عنوان توصیه یا دستور می‌فرماید قطعاً بهترین و تنها خیر رو در واقع مصلحت ماست. مجموعه بی‌نقص و کامل این توصیه ها که از نظر سند تنها کتاب قطعی و صدور ماست، قرآن کریمه. قرآن کریمی که بیش از 14 قرن دوستانش از دریای معارفش بهره برداری می‌کنند و خاضعانه و واقعی اقرار میکنن که هنوز به اول ساحلش رسیدن. دشمنانش هم هرچی تلاش میکنن یه ایراد ازش بگیرن یا لاقل یه سوره شبیهش بیارن، نمیتونن، عرض خود میبرند و زحمت ما میدارن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف در خطبه 193 میفرماید این اهل تقوا هستند که سحرها بیدار میشن و قرآن رو به دست میگیرن، روپا میایستن و قرآن رو به ترتیل میخونن، یعنی با تأنی میخونن. هر وقت به آیه میرسن که اون آیه وعده بهشت داره، تشویقی داره به سمت رحمت خاصه الهی، چنان سرزمین وجودشون رو شوق میگیره که اصلا احساس میکنن همین الان در بهشت از اون نعمت دارن استفاده میکنن. و وقتی به آیه میرسن که وعید جهنم درش هست، چنان وجودشون از ترس جهنم به رعشه میفته تو گویی که همین الان در جهنم دارن به اون عذاب معذب میشن. یعنی قرآن با گوشت و پوست و خونشون عجین شده. از این فرمایش و انبوهی از فرمایشات نورانی حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه پیرامون قرآن و آثار برکاتش برمیاد که انسان مؤمن باید در هوای قرآن تنفس کنه. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، باید با همدیگه با قرآن حرف بزنیم، با قرآن زندگی کنیم. اهل تقوا در هوای قرآن تنفس میکنن، چون هوایی سالمتر از هوای قرآن نیست. فرمایشات و سیر اهل بیت هم همون قرآنه، اما ناطق همون قرآنه، اما مبسوط. در واقع شرح و تفسیر واقعی قرآن کلام و مرام اهل بیت علیهم السلام. خب از این حرفای زیبا که عین واقعیت، یکم بیاید بیرون. انصافاً چند نفر از ما حقیقتاً اینگونه که امام علی علیه السلام توصیف متقین رو کرد و نسبتشون با قرآن رو بیان کرد، قرآن رو اینگونه میشناسیم و باهاش رابطه داریم؟ بنده از خودم با نهایت شرمندگی شروع میکنم و اقرار میکنم که من هرگز نتونستم این لذت از قرآن رو که حضرت میفرماید ببرم و این نوع بهرهی که متقین از قرآن میبرند رو داشته باشم. دلیلش چیه؟ در فضای ذهنی صرف میشه دو تا دلیل فرض کرد. یکی این که بگیم خب قرآن بیشتر از این اثر نداره، اگرم امیرالمومنین علیه السلام فرموده مال اون روزگار بوده که تازه بوده قرآن، الان دیگه قرآن حرف جدیدی نداره و کهنه شده. یه فرض ممکنه این باشه. یه فرض دوم هم اینه که نه، قرآن همچنان همون قرآن صدر اسلامه. این منم که یا سعادت و لیاقت رو در خودم ایجاد نکردم یا بلد نیستم از قرآن درست استفاده کنم. میبینید ما چی کار با قرآن کردیم؟ آروم آروم چون نتونستیم یا نخواستیم یا بلد نبودیم از قرآن استفاده کنیم، زندگی رو باش بسازیم، از اون برم تو ذهن ما کردن که این خیلی مقدسه، دست میزنی باید وضو داشته باشی، یه وقت دست دفتاد ببوسش. چون فقط تقدسش برای ما مونده بدون کار کردش، سعی کردن پیشینیان ما یه کارکردهای علکی براش بسازیم. حالا میگم کارکتای علکی، نه که بخوام بگم اینا به درد نمیخوره، میخوام بگم انقدر تنزلش دادیم، سطحش آوردیم پایین که به خیال خودم بگیم نه ما از قرآن استفاده میکنیم، همیشه همراهمونه، همه جا پیشمونه، همیشه میخونیم. مثلا قرآن رو بگیر رو سر مسافر از زیرش رد شد. این بود استفاده از قرآن، یعنی کتاب که در هر مذهب بیدینی به هر کسی بگی چیه، میگه یه سری محتواهاست که لای دو تا جلد تو کاغذها نوشته شده، اگه بخوای استفاده کنی باید باز کنی بخونی بفهمی عمل کنی. ما مسلمان ها بهترین کتاب هستی رو باز نکرده استفاده میکنیم، میگیم بگیر رو سر مسافر از زیرش رد شد. دیگه چی؟ قدیما میگفتن خونه نو میخری یه دونه قرآن بذار کنار آینه رو تاخچه، شگون داره، بازم قرآن باز نکرد. دیگه چی؟ دختر خانم میخواست عروس بشه، تو خونچه عقدش یه دونه نفیس قاب آنچنانی یه مخمل گرون قیمت هم روش بگیریم بذار اونجا، فقط یه چند ثانیه برای فیلم و عکس گرفتن باز کن اینجا بگی دستش. همین دیگه چی؟ چند سالی هم بود که خودروسازهای داخلی هر ماشینی به مردم میفروختن از کارخونه یه قرآن کوچولو هم میذاشتن جلوی کیلومترش. یعنی ما یاد گرفتیم قرآن باز نکردنی رو استفاده کن، در حالی که اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که یادم نره قرآن با همه عظمت و تقدسش یه کتابه، کتاب خواندنیه، بوسیدنی نیست، فقط کتاب باید بخونی بفهمی عمل کن. این اتفاق اگر بیفته ما کنار قرآن بشینیم به این راحتی نمیتونیم بلند شیم، چون امام علی علیه السلام میفرماید قرآن اون همنشینیه که هر کسی واقعا با قرآن همنشین بشه، نه با جلد قرآن، با قرآن هم نشین بشه نه با صوت و لحن قرآن، با قرآن هم نشین بشه نه با تجوید قرآن. هر کی با این قرآن یعنی معارف قرآن هم نشین بشه بلندشه، یه چیزی ازش کم میشه یه چیزی بهش اضافه میشه. چی کم میشه؟ میفهمد هر بار که قرآن بخونه یه گمراهی یه زلالت ازش کم میشه و یه هدایت و روشنی بهش اضافه میشه. خب آیا واقعا این همه عزیزانی که گر رو گر قرآن میخونن دائم قرآن میخونن هر بار با هر آیه یک نوری بهشون اضافه میشه، یه گمراهی و تاریکی و جهالت و حیرت و سرگردانی و بداخلاقی و ضعف اعتقادی و ضعف اخلاقی ازشون کم میشه؟ اگر میشه خوش به سعادتشون، اما اگر مثل منن و هرچی قرآن میخونن چیزی ازشون کم نمیشه چیزی اضافه نمیشه، خب بین اون دوتا احتمال به کجا باید برن؟ نعوذ بالله قرآن که کهنه نشده، پس ماییم که درست از قرآن استفاده نمی کنیم. اگه قرآن رو بخونیم و درست ازش استفاده نکنیم، علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید همون لحظاتی که مشغول قرآن خوندنی قرآن لعنتت میکن، رب طال القرآن والقرآن یلعنه، چه بسا تلاوت کننده قرآن در حالی که قرآن داره لعنتش میکنه، یعنی میگه از رحمت خدا دور باشی. چرا؟ چون خود خدا در قرآن گفته هدن للناس هدن للمتقین، بابا این کتاب فرستادم هدایت بشی، نه اینکه زرکوبش بکنی و کاغذهای گرون قیمت و تذهیب آنچنانی و خط اینچنینی و تجوید آنچنانی، نه اینا همه مقدمه بود که تو تشویق بشی بری قرآن رو بخونی. تازه اصل قرآن اینه که قرآن رو بیاموزی، یعنی معارفش رو بیاموزی، با زندگی خود تطبیق بدی، زندگی تو رشد بدی. اگر این گونه قرآن میخونی هیچ وقت این قرآن کهنه نیست و هیچ وقت تو از قرآن خسته نمیشی، هیچ وقت خسته نمیشی. اگر شما یه کسی داشته باشی که دائم تو خونتون یه دستمال دستشه یه دونم شیشه پاک کن، همینجوری تا یه لحظه مثلا یه پشه نشست توی خونتون رو شیشه بلند شد بیره اونجا رو تمیز میکنه، خسته میشید؟ هر وقت میایید خونه، خونه برق میزنه تمیز. اگه کسی تو خونتون داشته باشید که روزی یکی دو بار دکوراسیون خونه چیدمان خونه رو عوض میکنه، خسته میشید از اون خونه؟ نه، لذت میبرید. قرآن اگر بیاد زندگی من و تو رو چیدمانش رو اصلاح بکن، تنوع به زندگی ما بده، شادابی بده، امید بده، صلح و صفا بده، اخلاق بده، مگه ما خسته میشیم؟ چرا قرآن خسته کننده است؟ چون فقط میخونیم گفتم بخون ثواب داره، نمیخونیم که باهاش زندگی اونو درست بکنیم. با این نگاه ما باید در هوای قرآن تنفس کنیم، یعنی همه فکر ما باید قرآنی باشه. اخلاق ما باید قرآنی باشه، نظامات زندگی ما باید قرآنی باشه، ارتباطات ما قرآنی باشه، مهر ما، قهر ما قرآنی باشه، خرج و برج ما قرآنی باشه. وقتی همه چیز قرآنی شد، همه چیز جذابه، چون قرآن نوعه، همیشه نوعه، به هر چیزی بخوره اون نوع میشه، به هر چیزی برسه اونجا شاداب میشه. به خدا قسم اینا شعار نیست، حتما شما حال لذت چه بردید. خیلی باید انسان غافل باشه از این حقیقت که قرآن تو خونشه، تو جیبشه، اما افسردگی داره. قرآن داره پرخوشگری داره، قرآن داره اختلاف و نزاع داره، قرآن داره عجز داره، قرآن داره فقیره. مگه میشه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود اگر منو تا آخر عمرم توی زندان و سیاهچالی حبس کنن و کلن رابطه با عالم قطع کنن، فقط قرآن داشته باشم اصلا نمیترسم، اصلا غصه نمیخورم، قرآن همه چیز منه. باید توجه کرد به این نکته. من در پایان یک تکمله میخوام عرض کنم که شاید عزیزی در جمع شما بگه خیلی خوب، حرف خیلی درسته، ولی ما روششو بلد نیستیم از قرآن استفاده کنیم. من خدمت شما یه روشی بسیار آسون اولیه یاد بیدم که فعلا بتونیم قرآن رو بفهمیم و تا جایی که امکانش هست عمل کنیم، اثراتش هم زود زود تو زندگیمون ببینیم. اولین کاری که باید بکنیم یه قرآن با ترجمه روون تهیه کنیم و این قرآن رو بخونیم. خب الحمدلله هم بعضا مراجع معظم تقلید قرآن های روون نوشتن، هم بعضی فضلای جوانتر وقت گذاشتن قرآن خوبی نوشتن. بگردید به هر حال یه قرآن خیلی روون ولی درست، چون بعضی ترجمه روونه، ترجمه غلطیه. ترجمه خوبه که هم دقیق باشه از نظر اصول فن ترجمه، هم روون باشه، با اصطلاحات امروز بتونیم بفهمیمش، که حتی به نوجوانم دادیم دلش نخواد دیگه بذاره زمین ترجمه رو بخون. من مثلا دو سه تا پیشنهاد میکنم شما اول برید توی کتابخونه اینا رو بررسی کنید، چند صفحه شو هر کدوم خوشتون اومد بخرید. مثلا ترجمه قرآن حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی، ترجمه قرآن یک بزرگواری است به اسم آقای ملکی، چند سالی ممحص شد، تمام ترجمه ها رو نقد کرد و با ادبیات جوان و نوجوان امروزی با رعایت معارف و مفاهیم یه ترجمه ای نوشت. من نمیخوام میگم 100% بی نظیرا، اما نسبت به خیلی از ترجمه هایی که ما باش عادت داشتیم بهتره. اسمش هم گذاشته قرآن خواندنی که آقای ملکی نامی ترجمه کرد. خیلی قرآن جالبی است و پرخواننده هم هست و الان به جای رسیده به چند زبان ترجمه میشه. قرآن هایی که بالاخره ترجمه روون داره رو یه دور اول بخونید. یه دور قرآن خوندن یعنی عربیشو نخون، میشه کلن 300 صفحه کتاب. شبی 5 صفحه، روزی 5 صفحه هم بخونی 2 ماه تموم میشه. یکی دو دور تو ترجمه رو بخون ببین چی میگه. فایدهش چیه حاج آقا؟ اولا اعتماد به نفس پیدا میکنی که من ماهی یک دور قرآن خوندم ولی با ترجمه خوندم. دو، خودت بهت ثابت میشه این قرآن بخش قابل توجه از معارفش به همین راحتی قابل فهم بوده. ما فکر میکردیم کل قرآن فلسفی و کلامی و عرفانی و سخته. نه، خیلی قشنگه. خود خدا هم گفته بود ما تو این قرآن از هر مثلی برای شما آوردیم برای اینکه بتونید یاد بگیرید و هدایت بشید. این کار اول. یکی دو دور که قرآن رو با ترجمه روونی خوندی، برو سراغ تدبر. یعنی چی؟ یعنی حالا همینجور روزانه قرآنی که میخونی که توصیه شده قرآن عهدنامه انسانه و مؤمن و حداقل باید روزی 50 آیه از عهدنامهشو بخونه، حالا روزی هر چند آیه که میرسی میخونی، یکم روی این آیات فکر کن، ببین برای امروز تو، شخصت، خانوادت و جامعت نکته مفیدی داره، درسی، عبرتی که بری استفاده کنی. اون نکته رو یادداشت کن و یه دونه یه دونه سعی کن پیاده کن. مثلا خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید که و من یتق الله یجعل له فرقانا. کسی اگر تقوا داشته باشه خدا بهش فرقان میده. فرقان از فرق، یعنی قدرت تشخیص حق و باطل. خب خیلی وقتا میگه آقا من دم انتخابات اصلا نمیتونم بفهمم حق و باطل چی. قرآن بخون، آروم آروم حرفای آدم ها، اندیشه های آدم ها رو خوب میتونی تشخیص بدی. یا قرآن میفهمد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی اگر تقوا داشته باشه خدا در بحران ها و بنبست ها راه خروج رو بهش نشون میده و روزیش از اون جایی که فکرشو نمیکرده میرسه. قرآن دیگه شک نداری. حالا برو به خود تطبیق بده، بگو اگر نگران رزقتی، نگران رزقتی ضعف تقوا داری، تو تقوا رو رعایت کن، یعنی انجام واجبات، ترک محرمات، تکالیفتو انجام بده. خدا از اونجایی که به خیالت هم نمیرسه رزقتو میده، خودش فرموده. اونجایی که بحران درست میشه راهشو باز میکنه. تو تقوا داشته باش. اونی که وظیفه توی تقواست، اونی که لطف خداست این که راهو باز کنه. تو نمیخواد جای خدا بشینی. یا میری میخونی میبینی قرآن فرموده ادفع بالحسنات السیئه. کسی تو فضای دیندارها، فامیل، دوست، همسایه بهت بدی کرد، تو با خوبی دفع کن. نگو پررو میشه، بذار یه کاری بکنم بفهمه یه من ماست چقدر کره داره. گوش نکن این حرفا رو، برو حرف خدا رو گوش بده. چرا؟ چون خدا میفهمد اگر تو در مقابل بدی دوستت، فامیلت، رفیقت، همکارت، همکلاسی هی خوبی کنی، ناگهان خودت ببینی کسی که بین تو و او دشمنی بود شد ولی یون حمیم، دوست جنجنیت شد. از محبت خارها گل می شود. خب اینا رو بریم عمل کنیم دیگه. همین چیز عجیب و غریبی گفتم. یه بار بخونیم ببینیم چی داره می فرماید با ترجمه، بعدم بریم ببینیم هر جاش برای ما قابل عمل کرده خب بریم عمل کنیم. حالا یه جاهای قرآن برای ما قابل عمل کرده، مثلا من صیاد ماهی که نیستم برم آیات صید و عمل کنم. اگر یه روزی خواستم ماهیگیری کنم حواسم به احکام ماهی هست. یا خیلی سای دیگه، اونی که الان برای من درسی یا عبرتی داره میرم عمل میکنم. اگر عمل کردی حالا قرآن شده همنشینه، تو هوای قرآن نفس میکشی و حتما آثار برکاتشو در خودت و زندگیت خواهی. یا علی.